استرالیا کشور پهناور و جالبیه، کشوری پر از چیزهای جالب که حتی بسیاری از خود استرالیایی ها هم اطلاع زیادی دربارش ندارن. این چیزهای جالب از دانستنی های مربوط به فرهنگ، آداب و رسوم گرفته تا جغرافیا و سیاست متنوع هستن. اگه دونستن این دانستنی های جالب در استرالیا براتون مهم و جالبه، با برنامه فارسی رادیو SBS همراه باشید تا هر هفته یکی از اونها رو با هم مرور کنیم.
وقتی صحبت از استرالیا و استرالیا شناسی میشه، خیلی ها اطلاعاتی دارن که ممکنه خیلی نو و جذاب باشه. اما این سرزمین پر از شگفتی همیشه چیزهای جدیدی داره که ممکنه خیلی از ماها دربارشون اطلاع نداشته باشیم. یکی از این دانستنی‌های جالب یادداشت‌های دو برادر جهانگرد ایرانی به نام آقایان عیسی و عبدالله امیدوار هست که مدت‌ها پیش، یعنی در دهه 30 شمسی و تنها چند ماه قبل از المپیک تابستانی سال 1956 ملبورن، در سفر دور دنیای خودشون با کشتی به سواحل غربی استرالیا اومدند و با زحمت بسیار از صحرای بی‌آب و علف نالبور در استرالیای غربی و جنوبی گذشتند و با شتر و موتورسیکلت به استرالیای مرکزی، یعنی بخش جنوبی قلمرو شمالی به مرکزیت آلیس اسپرینگ سفر کردند. گذر از صحرای نالبور به وسعت بیش از 200,000 کیلومتر مربع هنوز که هنوزه و با وجود پیشرفت روزافزون فناوری خودرو یکی از افتخارات مردم استرالیا به حساب میاد. این دو برادر جسور با قبایل بومی استرالیا زندگی کردند و مطالعات بسیار جالبی انجام دادند که دستمایه سلسله مقالاتی در مجلات اون روز ایران و جهان شد. در بازدیدی که از موزه این دو برادر در کاخ سعدآباد تهران داشتم، بیشتر به اهمیت کار بزرگشون پی بردم. آقای عیسی امیدوار هم اکنون ساکن ایران هستند و آقای عبدالله امیدوار ساکن کشور شیلی. یکی از نکاتی که در بدو ورود این دو برادر به استرالیا توجهشون رو جلب کرد، واردات زیاد پشم گوسفند ایرانی به استرالیا بود. همونطور که میدونید استرالیا بزرگترین تولید کننده پشم گوسفند در جهانه و با تحقیقات این دو برادر مشخص شد که پشم گوسفندهای مرینوس استرالیا تنها در تهیه پارچه کاربرد داره و مناسب تولید فرش ماشینی نیست و استرالیا در آن زمان پشم لازم جهت صنعت فرش ماشینی خودش رو از ایران تهیه میکرد. لازم به ذکر که همون سال، یعنی سال 1956، یک قرارداد مهم تجاری بین ایران و استرالیا به امضا رسیده بود و ایران یکی از مهمترین شرکای تجاری استرالیا بین کشورهای خارج از کشورهای مشترک المنافع بود. این دو برادر در بازدیدشون از استرالیا مشاهدات بی‌نظیری از زندگی بومیان داشتند که بسیار حیرت‌آوره. از زنان بومی صحبت کردند که به جمع‌آوری جمجمه انسان می‌پرداختند و از مردمی که برای به دست آوردن توان جسمی بیشتر اجساد مردگان رو می‌خوردند. اونها در کتابشون اشاره میکنند که اون چیزی که از زندگی بومیان مشاهده کردند احتمالاً تفاوتی با 20,000 سال قبل نداشته. اونها در سفرشون به سوی آلیس اسپرینگ با مشکلات زیادی روبرو شدند که از جمله گیر کردن موتورها در شنهای صحرای استرالیا بود و به ناچار قطعات موتورها رو باز کردند و موتورها رو بار شتر کردند. شاید جالب باشه براتون این قطعه طنزآمیز از متن کتاب سفرنامه‌شون. یک بار شترها چنان رم کردند که کنترل از دستمان در رفت، مهار از کفمان رها شد و هر کدام به سوی دویدند. در همان اولین لحظات باروبنه 3 از شترها به زمین افتاد، اما بار چهارمی چنان محکم به پشتش بسته شده بود که با وجود تکانها و دویدنها سر جایش باقی ماند. سپس آن شتر موتور ما را برداشت و در آن بیابان بیکران پا به فرار گذاشت. هرچه به سرعت خود می‌افزودیم نمی‌توانستیم به آن حیوان برسیم. در این هنگام بوق موتور هم از بدشانسی اتصالی یافت و صدای کرکننده بوق 10 چندان بر وحشت و استراب شتر افزود، آنچنان که با سرعت سرسام‌آوری به فرارش ادامه داد. اما وقتی 1 کیلومتر آن طرفتر موتورسیکلت ما به زمین افتاد، دیدیم که آن شتر وحشی هم ناگهان آرام ایستاد و جوری به موتور خیره شد که انگار به مایملک خودش نگاه می‌کند. خلاصه آنجا پی بردیم که آفتاب سوزنده قطعات موتورسیکلت را آنقدر گرم کرده بود که سبب سوزش بدن اوریان شتر شده بود و دلیل نگاه هاج و واج او هم همین گرمی وصف‌ناپذیر می بود. سرانجام با ده‌ها دشواری دیگر وارد زادگاه بومیان نزدیک بندر داروین شدیم. این دو برادر در بازدید خودشون از بومیان یورنکور از رسومی جالب و بسیار بدوی می نویسند. اینکه جوانان این قبیله در سن بلوغ و برای داشتن اجازه ازدواج باید مراسم خاصی را انجام می‌دادند که یکی از اونها کشیدن یکی از دندان‌های جوان از بیخوبون توسط جادوگر قبیله بود. برادران امیدوار به اهمیت رنگامیزی بدن در بومیان اشاره کردند و اینکه در آن زمان، یعنی حدود 60 سال پیش، بومیان تنها دو رنگ می شناختند. یکی رنگ سفید که از نوعی گچ صحرایی استخراج می کردند و دیگری رنگ قرمز که از بریدن بدنشان و خون به آن می رسیدند. برادران امیدوار کوشیدند که به قبایل بدوی کشاورزی بیاموزند، اما شکست خوردند. بومیان آنقدر شکیبا نبودند تا منتظر روییدن و بارور شدن سیب زمینی هایی که این دو برادر برایشان کاشته بودند شوند و روز بعد همه آنها را از خاک درآورد و خوردند. برادران امیدوار از مشاهده عجیب حرف میزنند که یکی از سنت های قبیله‌ای بومیان بوده است. آنها زنی را مشاهده کردند که بعد از زاییدن فرزندان دوقلو یکی از آنها را کشت، چون بنا به عقیده بومیان روح پدر بزرگ در نوه حلول میکند و روح پدر بزرگ قابل تقسیم نیست. نکته عجیبتر آن بود که جسد کودک را میبایست در داخل پارچه‌ای میپیچیدند و بر پشت مادر میبستند. این جسد میبایست به طور کامل پوسیده میشد و بعد استخوان‌های باقی مانده طی مراسمی روی درختان گذاشته میشد. سنت کشتن یکی از کودکان دوقلو در بسیاری از قبایل بومی استرالیا تا اواخر دهه 1960 میلادی رایج بود. این دو برادر جسور در طول سفر به قبایلی برخورد کردند که در اعماق خشک استرالیا از شبنم برگ‌ها برای رفع تشنگی استفاده می‌کردند. این دو از فنون بی‌نظیر شکار در ابورجینال‌ها سخن گفتند. در جایی از کتاب درباره شکار مرغابی توسط یک بومی چنین گفتند: یکی از بومیان نی بلندی چید که به وسیله آن از زیر آب تنفس کند و برای اینکه نوک چوب نی که از آب بیرون بود از دیده مرغابی‌ها پنهان باشد، مقداری بوته و شاخه رویش گذارد. آن وقت مثل یک قورباغه به درون آب جهید و از زیر آب شناکنان خدا به مرغابی ها رساند و دو تا از آنها را غافلگیر کرد. برادران امیدوار به بررسی راه‌های ارتباطی بومیان پرداختند و دریافتند که زبان اشاره در آنها بسیار پیشرفته‌تر از زبان گفتاری است. به علت تنوع بسیار زیاد زبانی قبایل بومی در آن زمان، زبان مبنا برای ارتباط قبایل با یکدیگر زبان اشاره بود و زبان گفتاری آنچنان ابتدایی باقی مانده بود که قبیله فوق برای کلماتی مثل بینی انسان، بینی حیوانات، کمان و شف جزیره همگی از یک لغت استفاده می کردند و یا لغت رودخانه و مجرای حلق هر دو یکی و مشابه بود. برادران امیدوار از رواج چند همسری در مردان بومی سخن گفتند و اینکه اغلب پیرمردان که با نفوذتر و ثروتمندتر بودند، زنان جوان و جوانان همسران پیر اختیار می کردند. آنها به نکته‌ای درباره عقاید بومیان درباره خلقت اشاره می‌کنند که با نقل قول از کتابشان مطلب امروز را به پایان می‌برم. هرقدر ازدواج آنها عجیب است، عقایدشان درباره خلقت عجیب‌تر و بغرنج‌تر می‌باشد. آنها اعتقاد دارند که فرزند در رحم مادر به وسیله روح نمیده می‌شود و به ثمر می‌رسد و ارتباط زناشویی را تنها وسیله‌ای برای دعوت روح می‌دانند.